اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
خب بحث ما در این بود که آیا لازم است ما یک اسم خاصی، یک عنوان معینی برای موضوع علم اصول بگیم یا ضرورتی ندارد. مرحوم آخوند فرمودن هیچ ضرورتی ندارد، ما همین که بدانیم علم اصول مسائلی دارند، این مسائل به لحاظ یک ملاکی گرده هم جمع شدن، ملاکش اینه که در استنباط احکام شرعی قرار میگیرن و این مسائل موضوع محمول دارن و بعد این موضوعات مصادیق یک عنوان کلی تری هستن. این اون عنوان کلی عبارت از موضوع علم اصول، اما عنوان اسمش چیه، چه نامی میشه بر آن نهاد، نمیدونم، لازم هم نیست بدانیم. ما میدونیم علم اصول موضوعی داره. بعضی آقایون مثل مرحوم مظفر میفرمایند است علم اصول موضوع ندارد. حضرت امام همین نظر دارد، اصلا میگن علوم اعتباری نیاز به موضوعی که مایوب حس و فیه هن عبارز ذاتیه نیازی نیست داشته باشه.
چی لزوم داره؟
بله؟
چی لزوم داره که برای زمانه یک کلی؟
چون موضوع هر علمی با موضوع مسائلش نسبت کلی و جزئیه، نسبت طبیعی و افراده، توجه دارید؟ و هر علمی هم موضوع میخواد دیگه. وقتی میگید یک، هر علمی موضوع میخواد، دو، نسبت موضوع هر علمی با موضوعات مسائل کلی و جزئی هست، پس حتما این موضوعات مسائل میشن مصادیق اون مفهوم کلی. اما آنا اسمی سیه عنوانشه نمیدونیم چیه. مرحوم مظفر و امام اینا میفرمان نه، اصلا علم اصول علم اعتباری هست، نیاز به موضوع معین، اصلا موضوع نمیخواد داشته باشه. مرحوم صاحب قوانین و صاحب فصول میگه نه، موضوع دارد، ادله اربعه است. حالا یا ادله اربعه به قید دلیلیت یا ادله اربعه به ماهیه هیه. مرحوم آخوند اشکال گرفت که خب اگر ما موضوع علم اصول و ادله اربعه بدانیم، بخش قابل توجه از مسائل مهم علم اصول خارج میشن، مثل حجیت خبر واحد، مثل حجیت احد المتعارضین، اینا خارج میشن از علم و اصول، چون اینا نه کتاب هن، نه سنت هن، نه اجماع هن، نه عقل هن. مرحوم شیخ در حجیت خبر وادی توجیه کرد و آخون این توجیه رو تعمیم داد. توجیه مرحوم شیخ ناظر به حجیت خبر واحد بود، گفت نه، میتونیم حجیت خبر واحد رو به سنت برگردانی، از به صورت غیر مستقیم به سنت برمیگرده و به همین ترتیب حجیت احد المتعارضین رو هم میشه به سنت برگردان. مرحوم آخوند فرمود اگر این ارجاع رو، این رجوع رو بپذیریم، نهایتش نتیجه بحث این میشه و ثبوت السنه به خبر الواحد، ثبوت السنه به احد المتعارضین، و این میشه مفاد کانه تامه، در حالی که بحث از عوارض موضوع هر علمی میشه از مفاد کانه ناقصه و این اشکال دیگه به هر حال وارد میشه. و طبیعتاً وقتی شد مفاد کانه تامه، میدونی چی؟ یعنی این بحثا در علم اصول نباید مطرح بشه، باید بره در یه علمی مافوق علم اصول، مثلا در علم کلام بحث بشه. اشکال دیگه بر دیدگاه مرحوم آخوند مطرح شده که عرض کردم بعضی از این قلت و قلدها اینها در درس مرحوم آخوند طلبه ها مطرح کردن و مرحوم آخوند بعضی از اونها رو آورده در کفایه افزوده. کفایه رو مرحوم آخوند می نوشته، بعد می اومده درس می داده و درس هم طبیعتا سوال و جواب و اشکالاتی مطرح می شده، بعضی ها رو دوباره بر کفایه اضافه می کرد. اشکالی که اینجا الان مطرح اینه، می فرماید که ثبوت سنت بالخبر الواحد، ثبوت سنه بالخبر الواحد علی قسمین، ثبوت سنه بالخبر الواحد علی قسمین، یا از سنخ ثبوت واقعی هست یا از سنخ ثبوت تعبدی هست. اصلا اصولا ثبوت سنت یا تعبدیه یا واقعیه. ثبوت سنت واقعی خب میشه همون قول و فعل و تقریر معصوم، اون میشه ثبوت سنت واقعی، چون سنت واقعی قول فعل و تقریر معصوم هست. اما ثبوت تعبدی معناش این است که دیگه اون سنت قول و فعل و تقریر معصوم نیست، یه چیزی تعبدن سنت تلقی شده است. وقتی میگید ثبوت و سنت بالخبر الواحد، این نمیتونه دیگه ثبوت واقعی باشه، چون ثبوت و سنت به قول معصوم، تقرین معصوم، فعل معصوم، بله ثبوت سنت واقعی هست. اما وقتی دیگه این ستا نبود، خبر واحد به جای اون ستا آمد، میشه ثبوت سنت تعبدن، ثبوت سنت بالخبر الواحد تعبدن، یعنی میشه ثبوت سنت بالمعنی عام گرفتیم، سنت بالمعنی عام یعنی سنت واقعی و سنت تعبدی، و ثبوت سنت بالخبر الواحد اصلا ثبوت سنت تعبدی است. خب حالا اگر مقصود شیخ انصاری از ثبوت سنت بالخبر الواحد ثقه، یعنی السنت ثابتتون بالخبر الواحد، می فهمد اگر فرض کنین مرحوم آخون مرحوم شیخ بخشی مقصودش از این ثبوت سنت بالخبر الواحد ثبوت واقعی باشد، مقصود ثبوت واقعی باشد، بله درسته، مفاد کانه تام است، اشکال شما وارده، اشکال آخوند بر شیخ وارده، چون مقصودش از ثبوت و سنه بالخبر الواحد ثبوت واقعی است، اشکال وارده، ولی اگر مقصودش از ثبوت و سنه ثبوت تعبدی باشد اشکال وارده است، یعنی ثبوت و سنه بالخبر الواحد میشه بحث از عوارض سنت، بحث از مفاد کانه ناقصه میشود، چون کانه تامه اونجاییست که دارید میگید از سنت و ثابتتون، از سنتی که واقعی هست ثابتتون، ولی الان داریم ما میگیم سنتی که تعبدی هست، سنت تعبدی ثابتتون یعنی چی؟ یعنی الخبر. ببینید شما چرا جمله تو اینطوری درست میکنید؟ چرا میگید از سنت و ثابتتون بالخبر الواحد؟ نه بگید الخبر الواحد حجتون. این کانه تامس یا ناقصه است؟ این ناقصه است. حالا ولو این خبر واحد بر میگرده به سنت، و مقصود از سنت هم سنت تعبدی هست، توجه دارید؟ مقصود از سنت سنت تعبدی است، چون اگر مقصود از سنت، اگر مقصود این سنت سنت واقعی باشد، خب خبر واحد که سنت واقعی نیست، پس ما سنت و سنت تعبدی میگیریم، جمله مون هم میگیریم الخبر واحد حجتون، و میشه مفاد کانه ناقصه. این راه اشکالی است که مستشکل گرفته. مرحوم آخون میگه خب شما پس پذیرفتید ثبوت واقعی معقول نیست که سنت و ثبوت واقعی بگیری، ولذا رفتی سراغ ثبوت تعبدی، تو ثبوت واقعی رو معقول ندانستی، رفتی سراغ ثبوت تعبدی. اما اشکال این برمیگرده که ثبوت تعبدی سنت، ثبوت تعبدی سنت از عوارض سنت بالمعنی الاخص نیست. از عوارض چیه؟ ثبوت تعبدی سنت از عوارض، دقت کنید، ثبوت تعبدی سنت از عوارض سنت بالمعنی الاخص نیست، درسته؟ از عوارض چیه؟ خبر. از عوارض خبر واحده. وقتی شد از خبر واحد، یعنی در واقع میشه از عوارض از سنت الحاکیه است، نه از سنت الواقعیه، از سنت الحاکیه. خب دوباره اشکال برمیگرده، وقت بحث از عوارض از سنت الحاکیه، بحث از عوارض خبر واحد، بحث از ادله اربعه است نیست. شما کجا بودی کجا رسیدی؟ بحث این بود که موضوع علم اصول ادله اربعه است، اشکال شد خبر واحد خارج می شود، اومدی خبر واحد رو داخلش کردی با سقوط تعبدی، خود با سقوط تعبدی داخلش کردی میشه از عوارض سنت واقعی یا سنت حاکی و تعبدی، میشه از عوارض سنت تعبدی. وقتی از عوارض سنت تعبدی شد یعنی از عوارض خبر واحده، وقتی از عوارض خبر واحد است یعنی از ادله اربعه نشد، باز خبر واحد از موضوع علم اصول دایره علم اصول خارج میشه، میشه بحث استدرادی.
اگر بگیم موضوع
اشکال سابق دوباره برمیگرده
واقعی و تعبدی هستش با فرض درست،
بله.
اگر بگیم موضوع عام است سنت واقعی و تعبدی هستش با فرض درست، چون ما فرض میگفتیم که موضوع فقط سنت واقعی درست،
بله. یعنی اگر شما سنت رو سنت، اگر بگید ادله اربعه یعنی کتاب و سنت و اجماع عقل، من مقصود از سنت سنت واقعی باشد که این بحثا میشه خارج. اگر سنت تعبدی بگیرید، اعم بگیرید از سنت واقعی و سنت تعبدی، اگر اعم بگیرید مرحوم آخوند میفرماید که این میشه از عوارض خبر واحد، درست؟ بله خبر واحد هم سنت تعبدی هست طبق این بحث، داخل در بحث دیگه خارج از بحث نیست، توجه دارید؟ ولی ثبوت تعبدی سنت رو دیگه نمیتونید از عوارض سنت بالمعنی الاخص بدانید. و مرحوم محقق، مرحوم میرزای قمی، مقصودش از سنت سنت بالمعنی الاخص بوده نه سنت بالمعنی العام. حالا میفرماید لا یقال هازا فی الثبوت الواقعی و اما الثبوت التعبدی کما هو المهم فی هذه المباحث فهو فی الحقیقه یکون مفاد و کان ناقصه. مستشکل میگه این اشکالی که شما گرفتی کدوم اشکال؟ که رجوع البحث عن ثبوت السنه بالخبر الواحد الى مفاد کان تامه، این رجوع نگفتید که آقا این رجوعی که مرحوم آخوند ذکر کرد این نتیجهش میشه مفاد کانه تامه، این اشکال صحیحان هازا، یعنی هازل اشکال صحیحان، اما در کجا؟ فی ثبوت الواقعی، فی ثبوت حقیقی لسنه. یعنی اگر بحث درباره ثبوت حقیقی سنت باشه اشکال وارده. و اما ثبوت و تعبدی، اما ثبوت و تعبدی لسنه، اگر بحث ما ثبوت تعبدی سنت باشد کما هو، کما هو یعنی کما این ثبوت تعبدی، کما هو یعنی کما این ثبوت تعبدی مهم است در این مباحث. کدام مباحث؟ حجیت خبر واحد و حجیت احد الخبرین متعارضین، درست؟ میفرماید که فهو فی الحقیقه یکون مفاد و کان ناقصه، یعنی اگر ما بگیم ثبوت السنه بالخبر تعبده، ثبوت السنه بالخبر الواحد تعبده، نه واقعا تعبده بگید، این میشه از عوارض چی؟ موضوع، نمیشه از مبادی. یعنی توجیه شیخ حل میشه، نه شما عمده اشکال این بود که میشه مفاد کانه ناقصه نیچی تامه، خب نه ما الان مفاد کانه ناقصهش کردیم، برای اینکه بحث از ثبوت و سنه بالخبر میشه از عوارض از مفاد کانه ناقصه. با این بیان دقت کنید، وقتی اومدید از سنه را بالمعنى الاعم گرفتید، سنه بالمعنى الاعم یعنی چی؟ یعنی قول و فعل و تقریر معصوم که سنت بالمعنى الاخص است و خبر واحد. خب حالا ما در اصول چی بحث میکنیم؟ بگیم الخبر الواحد حجتون، با این گزاره اومدیم سنت بالمعنى الاعم رو ثابت کردیم. خب چون حجیت آرسته بودن خبر واحد، مفاد کانه چیه؟ محتکان ناقص است، محتکان تامه نیست. پس جناب آخوند اشکال دیگه وارد نیست. این اشکال تو وقتی وارد است که بگید مقصود از سنت، سنت واقعی است. اما اگه سنت رو ما هم بگیریم، سنت تعبدی هم بگیریم، یه اشکال وارد
نیست. اساساً کتاب رو نفهمیده
جز
سنت. چرا کتاب رو نفهمیده جز سنت
به معنی خاص؟ نه کتاب که کتاب دیگه سنت نیست. کتاب، سنت، اجماع، عقل.
نه. به هر حال ثبوت واقعی که ما دنبال فقط سنت نیستیم که عدل
عربی ما میدونم الان اشکال بر خبر واحد بود. حالا اشکال این است که خبر واحد کسی به کتاب ارجاع نداده. خبر واحد رو به سنت ارجاع داده. مرحوم آخوند جواب میده فانه یقال نعم. نعم. الله رحمت کنه مرحوم آقای وجدانی رو. نعم. گفتیم استاد گاهی خود یه وقتا غیبتت هم میکنیم ما در موازنمون نعم مثل شما. گفت اب نداره. نعمش اب نداره. فانه یقال نعم. نعم یعنی چی؟ یعنی الثبوت التعبدی یکون من مفاد کان الناقصه و حین ازن یکون من عوارض الموضوع. نعم درسته اشکال شما، لکنه مما لا یعرض السنه، لکن شرط این است مما لا، یا حالا زمین لکنه رو به ثبوت تعبدی بزنیم، لکنه یعنی ثبوت تعبدی مما از اون عوارضی است که مما یعنی من العوارض التي چی لا یعرض السنه، لکن نو این ثبوت تعبدی مما یعنی چی مما یعنی من العوارض التي لا یعرض السنه، لا یعرض السنه عارض به سنت نمیشه، ثبوت تعبدی عارض بر سنت نمیشه، ثبوت تعبدی عارض بر سنت نمیشود حتی یکون من عوارض الادله الاربعه. دقت کردی؟ پس بر چی عارض میشود؟ بل الخبر الحاکیه لها، یعنی بل یعرضو، یعرضو چی یعرضو؟ چی یعرضو؟ احسن ثبوت تعبدی یعرضو چی؟ الخبر الحاکی لها، عارض بر خبر حاکی مر سنت می شود. فإن ثبوت تعبدی یرجع الى، خب وقت ثبوت تعبدی رو اگر بپذیرید نتیجه چی میشه؟ ثبوت تعبدی، ثبوت تعبدی نتیجه چی میشود؟ فإن ثبوت تعبدی یرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر، برگشتش اینه، یعنی واجب است عمل بر طبق خبر ثقه، که سنت المحکیت به خبر، مثل سنتی که حکایت شده به سبب خبر. و هازا، هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی از ثبوت و تعبدی، هازا یعنی از ثبوت و تعبدی من عوارضی، یعنی یکون من عوارض خبر، لا عوارضها، یعنی لا من عوارض سنه، یکی از عوارض سنه نشد، لا یکون من المسمن مسائل الاصول، چون ادله اربعه شد، توجه؟ کما لا یخفا. و بالجمله ثبوت الواقعی لیس من العوارض و ثبوت تعبدی و امکان منها یعنی من العوارض الا ان اون ثبوت تعبدی لیس للسنه، بلکه اون ثبوت تعبدی یکونو للخبر، للخبر یعنی یکونو للخبر. فتعمل جیدا، این تعمل بچه تعمل جیدا اینه که همین اشکال وقتی است که ما سنت در ادله اربعه را سنت واقعی بگیریم. اما اگه کسی سنت به معنی الان بگیرد، یعنی سنت واقعی و سنت تعبدی، بگه که ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع عقله، و مقصود از سنت هم سنت به معنی الان است، سنت به معنی الان شد و الخبر الواحد، ببخشید الخبر، الخبر الواحد، الخبر الثقه حجت، این میشه مسئلتون اصولیه، درست؟ خب وقتی چطور ما الان اومدیم حجت را، حجیت رو عارض کردیم بر خبر واحد.
اونم یه نوع سنت است.
خبر هم یه نوع سنت است. اما سنت به من عامه.
دیگه اشکال وارد
نمیشه. این اگه سنت رو به من عام بگیریم اشکال. ولی خب اون آقایونی که ادر البر موضوع گرفتن مخصوصا سنت، سنت به من خاص بود. این فتعمل جیدن ناظر به این ملاحظه هست. خب حالا اینو الان به عنوان یه انقلتی دوباره مطرح میشه و من آخون یه جوابی داره، ببینیم وارد یا نه. اشکال دیگه باز معلومه برای سر کلاس مطرح کردن بر من آخون که اگر مقصود از سنت به عنوان ادله اربعه سنت به معنای عام باشه، سنت به معنای عام یعنی چی؟ یعنی سنت حاکیه و سنت محکیه. از سنت و علا قسمین، سنتون حاکیتون و سنتون محکیتون. سنتون حاکیه یعنی الخبر الواحد الحاکی عن السنه بالمعنى الاخص. توجه دید سنت حاکی معنیش اینه، یعنی یه چیزی هست که حکایت میکند از سنت بالمعنى الاخص. اون چی؟ اون حاکی خبر واحده. ما خبر واحد هم میتونیم سنت بنامیم، اما سنت حاکیه بنامیم. از سنت المحکیه ماهیه؟ قول و فعل و تقریر معصوم. پس قول و فعل و تقریر معصوم، محضر امام رسیده علیه السلام، کلام امام رو استفاده میکنید، قول معصوم یا فعل معصوم رو دیدی یا تقریر معصوم کاری کردید، معصوم مثلا اشکالی وارد نکرده، تقریر کرده، امضا کرده، تایید کرده، این میشه از سنت المحکیه. آره، اما از که میشه به من رخص برده. سنت حاکیه خبر واحده مثلا، یا ممکن های چیز دیگه هم
رو سنت حاکیه.
بله
سنت
حاکیه ارز کردم، یعنی یه چیزی که سنت نیست ولی حاکی از سنت هست، از سنت واقعی هست به من نخست. اون حاکیه چیه؟ خبر واحد هست. خبر واحد حکایت میکنه از سنت، یا بحث تعادل و تراجی حکایت میکند از سنت. و اگر ما سنت رو به معنی عام بگیریم که سنت حاکی و محکی رو شامل میشه، دیگه اشکال من آخوند وارد نیست. یعنی بحث از حجیت خبر واحد، الخبر الواحد حجتون، این میشه مفاد کانی تامه یا ناقصه؟
ناقصه.
بعد خبر واحد هم جزء موضوع الموصول هست، چون موضوع الموصول چی بود؟ سنت بود و سنت هم اعم بود از حاکیه و محکیه و خبر واحد سنت حاکیه هست. پس بنابراین اشکال حجیت احد الخبرین متعارضین هم به شرعی زن. پس برای بحث تعادل و تراجی خبر واحد داخل در علم اصول هست.
اشکالی که دارم میگه برای
اساسی
که سنت رو هم
حاکیه
و هم محکیه بگیریم.
آره، این سنت رو به معنی عام بگیریم، حاکی و محکیه بگیریم، دیگه اشکال وارد نیست و میتونیم موضوع علم اصول رو بگیریم. ادله اربعه که یکی سنته، درست؟ ادله اربعه که یکی سنت هست، وقت سنت عام از حاکی و محکیه است. پس الخبر الواحد حجتان یا احد المتعارضین حجتان مسئله اصولی مفاد کانه ناقصه هم هست. میفرماید که مرحوم آخوند میفرماید خب بله این حرف رو بزنید دیگه، هم بحث از حجت خبر واحد، هم بحث از عوارض سنت، هم مفاد کانه ناقصه هست. همه اشکالی که گفتیم دیگه مرتفع میشه. اما یه اشکالی دیگه مطرح میشه، اون اشکالی این است که اگر موضوع علم اصول ادله اربعه به وصف ادله باشد یا ذات ادله باشد و سنت رو هم به معنی عام بگیریم، حاکم و محکیه، خب بحثای دیگه ای داریم در علم اصول، اینا میشن استدلالی. خبر واحد رو حل کردید، احد المتعارضین رو حل کردید، اما ظهور عام در وجود رو چطور میخواد حل کنید؟ این دیگه چه ربطی داره ظهور عام در وجود برای مسئلتون اصولیه؟ بگید اقم الصلاة لدلوک شمس صیغة امره، صیغة امر تدل على الوجود، پس اقم الصلاة تدل على الوجود، این صیغة امر دلالت بر وجود دارد. یا مثلا این که الفاظ عام ظهور در عموم دارند، الفاظ اطلاق ظهور در اطلاق داره، اصلا بحث ظهورات، بحث مفصل، بحث مفاهیم، مفاهیم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم استثناء، حالا اونجایی که مفهوم دارن بعد میگید حجتون، اولی مفهوم دارن اینا چیکار میکنن؟ بحث ملازمات، مقدمه واجب، بحث زد، اینجور بحث ها چیه؟ همین رو باید بشن استدراج.
خودمون
مقدمه
میشه
اون تو چون جای دیگه بحث نمیشه میگه شما اگر سنت رو بالمعنی الام بگیرید که ما هم گفتیم فتعمل جیدا، برای همین مشکلات حل میشه، اون مشکلات ما سبق، اما این مشکلات جدید دیگه دوباره اینا برمیگرده و دیگه جوابی نداره.
حالا ناظر به سنت
نمیشه چون نمیگه نمیگه ظهور هم در وجود چه ربطی به سنت داره، چه کتاب داره، چه ربطی به اجماع داره یا عقل داره. میفرماد و هازا بخشی و اما اذا کان المراد، و اما اذا کان المراد، این و اما اذا کان المراد عدل کدوم کلامه؟ نگم لو کان المراد به سنه منها، این عدل اونه. میفرماد که و اما اذا کان المراد، یعنی مراد از کلام صاحب فصول و اینا، من السنه، ما به تعبیری مرحوم شیخ که توجیه کرد موضوع علم اصول که ادله اربعه است، نخواسته توجیه بکنه کلام میرزای قمی را، چون میرزای قمی میگه ادله اربعه به قید دلیلیه، مرحوم صاحب فصول گفت نه، دلیلیت از محمولات عوارض قید موضوع نیست، درست. ولذا دیگه تمام این دعواها و این قرط و قرط ها بر اساس توجیه از کلام شیخ انصاری برای حل مسئله صاحب فصول، توجه دارید دیگه صاحب فصول رو حل کرد، میگه و اما اذا کان المراد از کلام صاحب فصول، نه میرزای قمی ها، و اما اذا کان المراد از کلام صاحب فصول من السنه ما یعم حکایتها، حکایتها اون چیزی که اهمیت داره، حکایت اون سنه یعنی اعم است، یعنی اون چیزی که یعم حکایتها، یعنی یعم السنه الحاکیه، یعنی علاوه بر سنت محکی که معلومه سنت محکی رو شامل می شود، اما چون سنت مرکه قول و فعل و تقریب معلوم، اون معلومه که شامل میشه، اما سنت حاکی رو هم شامل میشود، وقتی حاکی شامل شد خبر واحد سقم داخل در بحثه. فلأن البحث فی تلک المباحث من کان احوال سنه به هذا المعنى الا ان البحث فی غیر واحد من مسائلها، که مباحث الالفاظ و جمله من غیرها لا یخص الادله، یعنی الادله الاربعه. میفرماد که فلان البحث بی تلک المباحث، یعنی بحث کردن در این مباحث، کدوم مباحث؟ خبر واحد و تعادل تراجی. و ان کان ان احوال سنه به هذا المعنا، احوال سنت به معنا بگی همه، چون اینا حاکی از سنت حاکی هستن، الا یه اشکال دیگه وارد است، الا ان البحث فی غیر واحد من مسائل اصول، مثل چی؟ مثل مباحث الفاظ و جمله از غیر مباحث الفاظ، مثل چی؟ مباحث استلزامات، استلزام مباحث الفاظ، ظهورات هم جز مباحث الفاظ. ما در مباحث الفاظ بحثای ظهورات رو داریم، ظهور صیغه هم در وجود، ظهور صیغه نه در در حرمت. یه بحث دیگه داریم از ظهور و حجتان. خب ممکنه از ظهور و حجتان رو مثل خبر الواحد حجتان به سنت برگردونی، به کتاب، چون ظهور یا ظهور کتاب است یا ظهور سنت است. خب ما اگر کتاب رو به معنای عام هم بگیریم، سنت رو معنای عام هم بگیریم، درست، که شامل ظهورات هم بشه، بعد از ظهور خبر، ظهور کلام المعصوم، ظهور خبر الواحد حجتون، ظهور خبر الواحد حجتون رو میشه باز به سنت برگرد، میشه سنت به معنی عام شد، حاکیه شد، هم سنت حاکی هم محکیه، ظهور کتاب حجتون، این هم به کتاب برگردونیم. اما یه بحث صغروی هم داریم که ظهور و صیغت الامر در وجود، ظهور و صیغت النهی در حرمت، این غیر از حجیت ظهور ها، یعنی همونطوری که حجیت خبر واحد رو با تعمیم معنای سنت حل کردیم، حجیت ظهورات رو هم میتونیم حل کنیم. هم بحث صغروی ظهورات چی؟ این که مفهوم مثلا فرض که جمله شرطیه ظهور دارد در مفهوم، اما مثلا جمله وصفیه ظهور در مفهوم ندارد، فقط ظهور در منطق دارد. حالا بعد حجتون حجت نیست، بحث دیگه است. این بحث صغروی همه میشه بحث استدرادی. توجه کنید و جملتون من غیر مباحث الفاظ، مثل مباحث استلزاما، بحث زد، بحث مقدمه واجب و این بحث ها ترتب و مانند آن لا یخص الارب، این بحث های مثل ظهورات و بحث های استلزاما، این دیگه داخل در ادله اربعه نمیشه. بل یعم البحث غیرها، بل یعم البحث، یعم یعنی یعم بحث چی؟ بحث اصولی، بحث اصولی اعم است از غیر ادله اربعه. غیرها رو بزنید به ادله اربعه، غیر از ادله اربعه رو شما میتونید. و این کان المهم معرفت احوال خصوصا، گرچه مهم، مهم یعنی مقصد اصلی، عند الاصولی، المهم عند الاصولی، یعنی المقصد الاصلی عند الاصولی معرفت احوال خصوص ادله اربعه کما لا یخفا. خب بعد از این بحث ها که معلوم شد دیگه به هر حال موضوع علم اصول چیست، موضوع هر علم به چه معناست، مسائل هر علم به چه معناست، تمایز و علوم به چی هست، همین رو گفتیم. مرحوم آخوند هم برای علم اصول موضوع قائل بود، ولی اسم و عنوان خاصی براش پیدا نکرد. و جالب هم اینه تمایز و علوم رو هم به اغراض دانست، ولی برای علم اصول موضوع هم قائل شد. جالبه این توجه ده، تمایز علوم اگر موضوع ده و تمایز علوم به موضوعات باشه بهتره دیگه تا اغراض. خب در اینجا تمایز علوم به اغراض هست، ولی کسانی که معتقدن علم اصول موضوع نداره دیگه قاعدتا باید تمایز علم اصول از علم دیگه رو به اغراض بدانن.
چون از اغراض بونست بود چه مشکل بشه؟ من موضوع رو چیکار کرد؟
چه موضوع چیکار کرد؟
شما
فهمیدیشون
با
اینکه
از اغراض دونه
اشکال دونه آخونده دیگه. نه من دیگه حاشیه زدم، گفتم مرحوم آخوند موضوع برای علم اصول قائله، ولی اسم و عنوان خاصی براش پیدا نکرد، ولی تمایز علوم رو به چی دانست؟ به اغراض دونه. و غرض خاصی هم برای علم اصول قائل بود که اون در طریق استنباط قرار گرفت. حالا بریم سراغ تعریف علم اصول. مرحوم آخوند علم اصول رو چی تعریف کرد؟ عرض کنم محضر مبارک علمای اعلام، اولین کسی که ظاهرن از شیعیان تا اونجا که متعقیدیم برای علم اصول تعریف کرده سید مرتضی است، در از ذریعه الى اصول شریعه. یه جلسه ما منابع اصولی رو معرفی کردیم، یکی از کتاب اصولی کتاب از ذریعه سید مرتضی متوفای 436 رسالی فرامانی 436. مرحوم آقای سید مرتضی در تعریف علم اصول میگه که اعلم ان الکلام فی اصول الفقه انما هو على الحقیقه کلام فی ادله الفقه. علم اصول چیه؟ بحث است در ادله فقه. لأن الكلام في أصول الفقه إنما هو كلام في كيفية الدلالة ما يدل من هذه الأصول على الأحكام على طريق الجملة دون تفصيل. میگه بحث از ادله فقه اما به نحو اجمالی نه تفصیلی.
چی اجمالی؟
اگر وارد بحث تفصیلی بشویم دیگه بعد وجوب و حرمت همه چیز رو پیدا کنیم، میشه فقه. اصل ادله فقهیه میخواد بحث بشه، تفسیری اگه بحث بشه باید مصادیق باید بشه، که اونجا علم فقه دیگه، علم اصول فقه نیست. شیخ طوسی در کتاب العده فی اصول الفقه همین تعریف رو پذیرفته، محقق حلی در معارج الاصول یه تغییر جزئی داده، گفته طرق، طرق و علم الفقه، گفته اصول فقه فی الاصطلاح، طرق و من عبارت شو بیارم اصول الفقه فی الاصطلاح یا طرق الفقه علی الاجمال، طرق الفقه. ببینید از سید مرتضی گفتن بحث از ادله فقه، جناب محقق حلی گفته طرق الفقه. علامه حلی به تبع از محقق حلی هم طرق آورده با یه تغییراتی که من نمیخوام وارد بشم، طرق رو ذکر کرده. ابن ابی جمهور میگه عرض کنم شناخت از چگونگی استدلال، میگه که معرفت و کیفیت الاستدلال و شرایط استدلال در فقه تعریف علم اصوله. بعد دیگه تقریبا بعضی ها مثلا صاحب معالم همین چگونگی استدلال رو ذکر میکنه در تعریف علم اصول. پس ادلت الفقه، طرق الفقه، کیفیت الاستدلال فی الفقه، اینا هر کدوم دارن از یک منظر اصول تعریف
اهمیتش در چی هست؟
یه تعریف علم اصول برای اینکه این علم از علم دیگه جدا کنن. شیخ بهایی متوفای 1031 ایشون این تعریف رو ذکر کرده، العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه. الان شما اکثر کتب اصولی رو ببینی این تعریف مطرحه، العلم بالقواعد. ما هی القواعد؟ الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه. این تعریف دیگه بعد از فاضل تونی، فیض کاشانی، عرض کنم شیخ جعفر کاشف القتاب، میزای قمی، منطقه اصفهانی، اینا همه همین تعریف رو دنبال کرد. یعنی این تعریفی که الان در کتب اصول ما شاهدش هستیم، هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط احکام شرعیه، صاحب قوانین هم همین تعریف رو میگه، الفصول الغربیه همین تعریف رو میگه، هدایت المستجدین همین تعریف رو ذکر کرده، من آخوند هم همین تعریف رو آورده با یه اصلاح. این تعریف شیخ بهایی بوده، یعنی اولین بار شیخ بهایی در واقع این تعریف رو که خب تعریف واقعا دقیقه نسبت به بحث ادله فقه، طرق فقه، کیفیت الاستدلال، تعریفش با این خیلی عرض کنم خدمتتون تفاوته. خب من آخون هم همین تعریف رو ذکر میکنه. البته میفرماید که مرم آخون این تعریف رو آورده با اصلاحاتی، میگه هو صناعت یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق طريق استنباط الاحكام او ينتهي الى في مقام العمل. ببینید
تو استنباط نیست،
یعنی الممهده لاستنباط الاحكام فرعیه جریه. ایشون اومده گفته قواعدی که يمكن یک ان تقع في طريق استنباط الاحكام دو او ینتهی الیها فی مقام العمل. حالا توضیح میدم، عجله نکنید. در واقع علم اصول صنعتی است، مهارتی است، چون تعبیر صنعت، تعبیر فن، این نشون میده که دانش کاربردیه. بعضی دانش ها بنیادینن، نظری محضن، بعضی زنده کاربردی دارن، میخواد کاربردی بودنشو نشون بده. لذا برخلاف بقیه میگفتن علمان، ایشون میگه صناعتان، این ظرافتی درست چون این موضوع کاربرده برای بحثای استنباطی. حالا البته علی ظاهر استنباط در فقه، ولی بخش قابل توجه از مباحث اصول استنباط فهم دینه، در واقع برای فهم دین کاربرد داره. بعد دو دسته قواعد رو به ما یاد میده علم اصول. یک، قواعدی که در طریق استنباط احکام قرار میگیره. دو، قواعدی که در طریق استنباط احکام قرار نمیگیرد اما مجتهد در مقام عمل به اونها میرسه، یعنی در مقام عمل به اونها نیاز داره. حالا توضیح میدیم چرا. ببینید، مشهور واژه الممهده رو ذکر کردم. ممهده مرحوم آخوند نیاورده، به جای ممهده چی گفته؟ گفته التی یمکن ان تقع. این دقیق تره. چرا؟ چون الممهده این مشتق دیگه، ظهور در فعلیت داره، اما التی یمکن ان تقع یعنی چه بسا قواعدی هم که در آینده ممکنه کشف بشه، بالقوه هست، هنوزم ما بهش توجه پیدا نکرده، اونا هم شامل میشه. پس یک، مرحوم آخوند صناعتون گفته نه علم. دو، الممهده نگفته، گفته التی یمکن ان تقع، به خاطر این نکته که عرض کردم. سوم،
مثل قیاس و اینا رو ممکنه در اصول بحث بکنید، ولی در اصول آخر
نه.
ناظر به این
نیست که ممکنه، نه چون باید برای ممکنه در طریق باید قرار بگید. نکته سومی که از این عبارت برمیاد اینه که فرمود ینتهی الیها فی مقام العمل. چرا؟ برای اینکه ظن، دقت کنید، ظن انسدادی بنابر حکومت را و اصول عملی رو داخل در بحث بکنه. دو تا بحث داریم، یکی اصول عملیه که اینا در طریق استنباط قرار نمیگیرن، ینتهی الیا فی مقام العمل، یکی اصول عملیه، یکی دیگه ظن انسدادی بنابر مسلک حکومت. یه بحث مهمیه که در جلد دوم هست، جلد دوم کفایه بهش پرداخته میشه که حالا اگر صلاح ببینید من این عبارت الان بخونم بعد اون رو توضیح بدم. و یعید ذالک، این که اختصاص ندارد علم اصول به ادله اربعه، تایید میکنه این مطلب را، تعریف ما از علم اصول یا تعریف همه از علم اصول، تعریف علم اصول به انه علم اصول العلم بالقواعد الممهده لاستنباط احکام شرعی، شرعی کلی فرعی مقصوده. میفرماید این تعریف رو همه گفتن، همه یعنی از شیخ بهایی به بعد گفتن. درست. خب این نشون میده که علم اصول اختصاص به ادله اربعه نداره، چون گفته العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام. حالا قواعد ممهده اهم از این که کتاب باشه، سنت باشه، اجماع یا هر چیز دیگری، خیلی راحت تره. لذا بهتره بگیم موضوع علم اصول القواعد الممهده. این عنوان انتزاعی، اون عنوان حقیقیشو پیدا نکردیم، ما اسم خاصشو انتظاییه. اما بعد آخون میفرمد و امکان الاول اولا، بهتر این تو این اولا، اولای تعینیه است نه ترجیحیه، اولا اولای تعینیه است. چون یه مشکلاتی ما داریم، اصول عملی که در طریق استنباط قرار نمیگیره، اصلا استنباط نیست، زنون انسدادی در طریق استنباط قرار نمیگیره، لذا بهتر این تو تعینیه، بهتر تعینیه تعریف و تعریف علم اصول به انه صناعتون، علم اصول صناعتون، صناعتون عرض کنم یعنی علم عالیون، یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهي اليها، ينتهي فاعلش رو بزنید به مجتهد، به فقیه، او ينتهي او التي ينتهي مجتهد یا فقیه اليها بون قواعد في مقام العمل. نه ینتهی بگیرید مشخصه، بناءً متعلق به اولتی، ینتهی بگیرید بناءً قید ینتهی الیها هست، بناءً علا ان مسئلت حجیت ون علا الحکومه و مسائل الاصول العملیه فشبهات الحکمیه. اصول عملیه مطلقانه ها، اولا بنابر این که مسئله حجیت زن انسدادی بنابر حکومت نه بنابر کشف ظن انسدادی دو قول درش هست، دو مسلک داره، علل حکومه علل کشف. اینو فعلا داشته باشی در ذکرتون و خاطرتون نگه داری تا بعد در بارش بحث کنی. و مسائل اصول عملیه فی شبهات حکمیه، چون مسائل اصول عملیه در شبهات موضوعی هم داریم، اونا نه. شبهات حکمیه یعنی مسائل اصول عملی در شبهات حکمیه، من الاصول خبر انس یعنی جزء اصول هم از اونها، کما هو کذالک، کما هو یعنی کما هو یعنی کل واحدت من مسئلت مشهورت کذالک من الاصول. این دوتا بعض هم جزء مباحث اصولی هست، ضرورت انه لا وجه للالتزام الاستدراد فی مثل هذه المهمات. نمیشه ما بحثای به این مهمی رو بگیم اینا استدرادی هست، جز بحثای اصولی هست. خب تمام شد. پس ما یه تعریفی از علم اصول ذکر کردیم که این اصول عملیه در شبهات حکمی هم داخل بشود، ظن انسدادی بنابر حکومت هم داخل بشود. حالا الان من چیزی که شما از من طلب دارید جلسه بعد توضیح میدم این است که این ظن انسدادی بنابر حکومت یعنی چه؟ اصول عملیه در شبهات حکمیه با شبهات موضوعیه یعنی چی؟ و چرا این دوتا یعنی اصول عملیه رو با قید در شبهات حکمیه یا ظن انسدادی با قید حکومت گفته برای که اینا داخل بشون؟ خب بنابرای کشف مگر داخل میشد؟ مگه از شبهات اصول عملی در شبهات موضوعی مگه داخل میشه؟ خب مطلقا بگید اصول عملیه. یه توضیح داره اینم عرض بکنید، یه 5-6 دقیقه توضیح میخواد، بعد سراغ تعریف اقسام وضع بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد.